امین موحدی. یک نکته بسیار مهم هم اینه که پیش بینی این کودتا رو به نوعی هم این آقای رفسنجانی کرده بود در اون نامه سرگشادهش که برای خامنه ای نوشته بود و گفته بود که اشاره هم شده بود که قرار بود در تلویزیون صحبت کنه و پاسخ بده به احمدی نژاد و مخالفت کرده بودن، دقیقا کنه مطلب و اون لک مطلبی که از این نامه برمیاد اینه که ایشون داره اشاره میکنه 4 روز قبل از انتخابات این نامه رو میده و میگه این احمدی نژاد این کارا رو خواهد کرد. یعنی قسمتی از دوستان این آقام که تو دستگاه های اطلاعاتیشون هستن به ایشون خبر داده بودن که یه همچین توطئه‌ای در کار است، یک همچین کودتایی در راه است و یه همچین تقلب بزرگی. بعد احمدی نژاد مجددا رئیس جمهور خواهد شد، اگر نه خب 4 روز مونده چرا ایشون در اون 4 روز مونده این هشدار میده؟ میتونه شاید ممکن بود احمدی نژاد اصلا انتخاب نشه، ولی از اون روی قضیه ایشون با مطلع بود، این هشدار رو داد که این که میاد سر کار میتونه برای خودتونم دردسر آفرین باشه. و این هم یکی از اون نکاتی بود که باید بهش خیلی دقت میکردن اون دوستانی که خیلی تشویق میکردن مردم رو به انتخابات، به این به اصطلاح انتخابات یا این نمایش انتخابات یا این بازی انتخابات، و یا کسانی که حتی تحلیل سیاسی میکردن. اینشون به این ترتیب از یک قسمت رژیم که به علت تضاد به منافع و تقسیم قدرت دچار نگرانی شده به این گوشه نظام داشت میگفت که، و همینطور به همین دوستان خودشون که کودتایی در راه است.
آقای یوسف بسیار نکته جالبیه، بسیار نکته مهمیه، در حالی که خود سیاستمداران جمهوری اسلامی که رفسنجانی هم یکی از اون معدود سیاستمدارانی هست که تقریبا سیاست رو میفهمه، خود این سران جمهوری اسلامی، سیاست مداران جمهوری اسلامی این تقلب رو پیش بینی کرده بودن و باور داشتن به این موضوع که تقلب خواهد شد. ولی تعجب من در این است که کسان مثل نوری زاده میومدن و در رسانه های مانند بی او ای از مشارکت مردم صحبت میکردم که بیان باید در انتخابات شرکت کنم، و اینجا بسیار جای تعجب هست برای من و بسیاری از دوستان که وقتی خود جمهوری اسلامی انتخابات خودش رو باور نداره چطور که آقایان میان و مردم رو اسیر این پروپاگاندا و تبلیغات منفی میکنن.
بله
دقیقاً
این نقطه جالبی بود. بله در ضمن شما وحیدی عزیزین آقایونی که اسم بردید اینا خب شومن هستن، اینا تو وسطی که ساخت و پرداخته بیگانه کار میکنن، حقوق میگیرن و باید میان یه نمایشه. اینو به عنوان سیاست مدار نمیتونیم از اینا نام ببریم. متاسفانه رهبران ما شدن رهبران ماهواره یه مش هنرپیشه های یا خواننده های درجه سومی که دیگه تو کاباره ها بهشون چیزی نمیدادن، اینا شدن سیاست مدار رو جلو افتادن، و یه مش شومن ها اینا شدن سیاست مدار. بدونه که درست مثل واژه روشنفکر که به کار میبریم، درست مثل روحانی که به کار میبریم، همه چیز ما به هم ریخته، در یک نابسامانی اجتماعی سختی زندگی میکنیم و همه این زوائد و این شرایطی هم که پیش میاد برای از قبل این آشفتگی ذهنی است. یعنی اگر یه مقداری مرتب کنیم ذهن خودمون رو، هر کسی رو، هر چیزی رو، هر جنسی رو سر جای خودش بگذاریم، اون وقت راه و چاهمون رو و مسیرمون رو خوب میشه.
من فقط نظر شما رو شایسته آقایون و خانم ها نمیدونم، این هایی که مردمی از پیش تعیین شده است که مردم ایران رو دچار آشفتگی ذهنی کنن و اجازه ندن مردم ایران تمرکز داشته باشه. اینها فقط اجرایش رو نمی کنند، اینها از جاهای دیگری دستور می گیرند و ۱۰۰۰ شب برای مردم ایران تعریف می کنند تا ضحاک ها بتونند به کشته مردم ایران بیشتر ادامه بدن. هر شب مردم ایران منتظرند که حرف تازه از این آقایون بشنوند، ولی اینها باز داستان پردازی و قصه سرایی می کنند. بنابراین وضعیت این دوستان مشخصه. من تضمین ها میگیرن و مردم ایران ارائه میدن. مردم ایران باید بیشتر از این هوشیار باشن و به مردان ملی خود اعتماد کنند و به رسانه های ملی خودشون.
فعلاً که این رسانه ها در اختیار یا غارتگران داخلی این منابع ملی ما مثل نفت و گازه و یا چپاولگران بیرونی که نظر به اونجا دارن و هنوز شرکت ها اونجا هستن موازه به این چند نفتاشون به هم نخوره، در اختیار این دو گروه فعلاً. و یه نکته دیگه هم که از یادمون نره و بهش واقعاً خیلی با دقت و با فراست توجه کنیم و بیاندیشیم اینه که به چه علتی بیگانه‌ای که چشم طمع به خاک و آب و مال و ناموس مردم ما داره این غارتگر بیرونی است، بعد بیاد رسانه‌های وسایلی درست کنن با بودجه های ماهی یک بالای 1 میلیون دلار یا مثل بی بی سی 2 میلیون دلار و با این وضع اقتصادی خرابشون نه یکی چند تا و بعد کمک کنن فارسی زبانهایی رو درست کنن در به سبک لس آنجلسی که اینا ماهی 100 خورده هزار دلار در ما خرجشونه، بعد یک دلال رو بیارن بکنن مسئولش و بعد برنامه پخش کنش و مخاطب مردم ایران. چرا ما از خودمون این سوال رو نمی کنیم؟ چرا غریبه چی شده که اینقدر دلش به حال من سوخته؟ و این آدمی که میخواد منو غارت کنه چه اطلاعات خوب درستی میخواد به من بده؟ و یا همینطور در داخل این نظامی که با این شدت مردم رو سرکوب میکنه، این کسانی که در خارج نشستن و از دست اون در رفتن اومدن یا پناهنده شدن یا بعد یه مدتی حالا مثلا اقامتی به نوعی گرفتن و بعد با اینا مصاحبه میکنن، اینا هم شروع میکنن بلبل زبونی، البته یه عده‌شون ماموره خودشونن ولی یه عده دیگه مردمی هن که از دست اونا در رفتن. هیچ کس هم از اینا سوال نمیکنه آقا این همه ملت ایران در خارج از ایران چی کار میکنه؟ یه چیزی معادل 7 تا 10% ملت ایران در خارج کشورن و این رقم بسیار بالاییه. این ملت قرار کرده.
جناب یوسف زاده، متاسفانه در خارج از کشور یک نفیان واقعا مالی بر اپوزیسیون حاکم شده. من وقتی که به اینجا اومدم متوجه این وضعیه شدم و کاملا رو به روشنی دیدم. کسانی که این منابع مالی رو در اختیار دارن، من عمدتا سلطنت طلبها رو عرض میکنم و این منابع مالی جاهای دیگری هم سرنخهای دیگری هم داره که در فرصتهای بعدی بهشون اشاره خواهیم کرد. این گروه یعنی سلطنت طلبها این منابع مالی رو در اختیار دارن، خودشون کنار وایستادن و وانمود میکنن هیچ دخالتی ندارن، اما اینها توسط این دوستان، البته نمیشه بهشون گفت دوستان، این آقایون اداره میشه و هر چند که مطلبی خلاف آنچه که این آقایان میخوانه عنوان کنه و قبلنشونه اگر ممکن اگر قبلن همین مطالبی عنوان کرده باشه اینها رو کاملا بایکوت میکنه و این منابع مالی تبدیل شده به اعتماعی بر سر بالای سر اپوزیسیون در خارج کشور. من شخصا خودم اینجا این موضوع رو تجربه کردم، به من گفتم که این مطالبی که قبلا در مورد مثلا رضا پهلوی در ساکت منتشر کردی یکی از دلایلی اینه که ما نمیتونیم از شما در این رسانه ها استفاده کنیم و من هم گفتم که افتخار میکنم که در یک رستوران کار کنم و از منابع آلوده مالی شما استفاده نکنم. عملا کسانی که بین سوخته هستن و کسانی که زنگی کشیده هستن وقتی پوشون میرسه به عنوان پناهنده به آمریکا این موضوع رو میمونند و متاسفم از این بابت که مثلا شخصی مانند آقای منوچهر محمدی بیاد و در اختیار کسی مانند شهرام همایون قرار بگیره و از همه کسانی که مصاحبه میکنه نظر در مورد مثلا یک جنبشی که هستیم نیستیم نمیدونم نانوایی از این دوستی چیزا صحبت کنه، واقعا بله پناهندگان که میان اینجا با مشکل مواجه هستن که موقعیت داره این موضوع. من جدای از این مطالب من به صراحت عرض میکنم که هیچ کدام از این رسانه‌ها، هیچ کدام از این منابع مالی در آینده ایران تاثیرگذار نخواهد بود. ما به عنوان کسانی که در ایران تحت زندان و شکنجه بودیم و مبارزات خودمون رو ادامه دادیم و خواهیم داد، ما وقتی که به شعور فرهیختگی مردم شریف و نجیب و قهرمان ایران زمین همان یک بیانیه کاغذی که در داخل ایران پخش کنیم، تاثیرش بسیار بیشتر از این بوشیگری های رفتان های لسان دلسی خواهد بود که عملا دارن مبارزات مردم ایران رو به سخره میگیرن و به پیراهه میکشونن. ما نیازی به این منابع نداریم. منابع ما مردم ایران هستن، منابع ما سابقه مبارزاتی ماست و در آینده این رو ثابت خواهیم کرد.
درود به شما باد و حتما در گفتگوی دیگر به چگونگی هرچه بیشتر این به اصطلاح انتخابات یا نمایش انتخابات خواهیم پرداخت و به واقع میشه گفت که این رو میشه یکی از شاید منحصر به فردترین، وقیح‌ترین، متقلبانه‌ترین و به اصطلاح انتخابات جهان از نوع خودش، یعنی این بازی دونست یک حرکت ضد بشری و ضد انسانی که فقط و فقط میتونه در حاکمیت نظام و رژیم ضد مردمی ولایت مطلقه پلید. بله حتما سعی خواهیم کرد که در یک گفتگوی دیگر بیشتر به این مسئله پردازیم، چون خیلی لازمه در این مورد ساعتها و ساعتها گفتگوش.
باز جان یوسف سال البته به بیراهه رفتیم، تقریبا از موضوع اصلی دور شدیم، ولی مجبور به گفتن بعضی از واقعیت ها اندکی از واقعیت ها بودیم. امیدواریم که در فرصت های بعدی بیشتر این موضوع انتخابات رو بشکافیم و ببینیم چه بلایی بر سر ایران عزیزمون داره میاد و این خطر رو جدی بگیریم.
کاملا یک به نکته ای هم باز در پایان اشاره شد، دو سه موضوع رو باید در نظر داشته باشیم که چرا مردم ما اینجور چیزا رو میپذیرن. شما لطف کنید و به عنوان یک نیروی جوانی که خودتون در فعالیت ها هم به شدت سهیم بودید بررسی بکنیم که چرا مردم این به خصوص جوان ها به این راحتی میتونن فریب فریبکاران رو بخورن و نیرنگ بازار رو باید اینجور وقایع واقعا تلخ و غم‌انگیز رو خوده و بعد همین که حتی این شرایط باز میتونه کشور ما رو در یک معرض خطر بزرگ قرار بده، به ویژه که مردم جهان بیخبر از حقایق. وقتی فکر کنن که 80% جامعه ایران از کسی مثل احمدی نژاد واقعا امر بر رهبری و یا پادوی رهبری، آدمی که با اون ویژگی ها تو دنیا معرفیش کردن حمایت میکنن، وقتی میگن این ملت ذاتاً اینجور ملتی است و یعنی مجموعه اندیشه.
ببخشید من همون اول هم اشاره کردم این خطر مشارکت مردم در انتخابات تمام اون که چه کسی بخواد از این صندوق بیرون بیاد هیچ خطری برای مردم ایرانه و متاسفانه مردم ایران رو برسن به اشتباه انداختن و مردم ایران برای برون رفت از یک مصیبت تو انتخابات شرکت کردن و حالا باید احساس خطر کرد. جهان آزاد میتونه مردم ایران رو در ردیف ملل قرار بده و منتظر تغییر از داخل ایران نباشه و خطر جنگ بعد از این به نظر من میتونه جدی باشه،
میتونه شعله ورتر بشه، میتونه نزدیکتر بشه. در ضمن آخرین خبرها هم مبنی بر بازداشت خانگی میرحسین موسوی، نامه جدید او به مردم که به صورت مسالمت‌آمیز و با رعایت اصل عدم برخورد مخالفت خود را نشان دهند و همینطور سردار بزرگ جبهه های جنگ مبارزه با مردم رادان تعداد دستگیر شدگان رو 170 نفر اعلام کرد و دیگر اینکه آقای سید علی خامنه ای درباره این نمایش انتخابات و این تقلبات و افتضاحات فرمودند که دست اعجاز آفرین الهی پشت این انتخابات بود. پس معلومه که اسم جدید سازمان‌های اطلاعاتی سپاه و بسیج و ساباما و بیت رهبری و و و و ده ها سازمان دیگر از این پس دست اعجاز آفرین الهی نامیده میشه. جناب موحدی، همکنون یه خبری دست ما رسید از یکی از عزیزان از ایران که نوشتن: من دو روز است که تمام ساعت در بیرون با مردم هستم. این دو روز آنچه را که دیدم مرا به حیرت واداشت. ملت آنچنان مهربانانه با هم رفتار میکنن که تداعیگر انقلاب سال 57 است. در به تمام منازل به روی جوانان باز است و نیروهای مهاجم عموما در برابر مقاومت جوانان مجبور به عقب نشینی میشوند. یوسف آباد، سعادت آباد، شهرک غرب، نارنک، تخت طاووس، امیرآباد و بسیاری از نقاط تهران صحنه درگیری با نیروهای حکومتی است. از کوی دانشگاه نیز همین الان خبر رسیده که تمام در محاصره نیروهای امنیتی و نظامی است و امکان هر گونه رفت و آمد به این کوی غیر ممکن است، به نحوی که دانشجویان به صورت دروغان در آمدند و هر لحظه امکان وقوع فاجعه موجود است. اما آنچه که دیشب در کوی رخ داد جنایاتی به مراتب فجیع‌تر از هجده تیر بود. تمام خیابان و دیوارهای اطراف خونین بود که حکایت از یک جنایت به تمام معنا داشت. هیچ گزارش دقیقی از کشته شدگان در کوی را نمیتوان داد، اما تعداد دانشجویان ناپدید شده بسیار است. حتما در رابطه با کوی دانشگاه اطلاع رسانی کنید و این موضوع را به تمام رسانه ها اطلاع دهید تا ملت در حمایت از دانشجویان به سمت کوی بروند. اگر دیر بجنبیم فاجعه ای تکرار خواهد شد که هیچگاه از تاریخ ایران زمین بیرون نخواهد رفت. در ضمن امکان دارد تا به سمت کوی حرکت کنم، البته بعد از کمی استراحت و تجدید قوا، چون دو روز است به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و گاز اشک‌آور هم صورتم را متورم نموده است. هموطنان عزیز، امیدواریم که به این اخبار توجه کنند و واقعا تا اونجا که براشون مقدوره خودشون رو به نزدیک این مناطق برسونن تا از وقوع جنایات فجیع‌تری جلوگیری بشه. و به پایان باز هم این نکته رو یادآوری میکنیم که هموطنان عزیز، مردمی رو که به پا خواستن تا از حقوق من و شما و خودشون دفاع کنند رو تنها نگذارید و سعی کنید در کنارشون باشید، حتی اگر شده با سکوت. سپاسگزارم جناب امین موحدی، لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
درود
بر شما. روز روزگارتون خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امین موحدی از فعالان حقوق بشر و جنبش دانشجویی درباره اینکه چرا این نمایش انتخابات به اینجا رسید، شباهت‌های برخی تقلبات با دوره قبل، بزرگترین تقلب انتخاباتی جهان که خامنه ای دست اعجاز آفرین الهی را پشت آن نامید، توهین به یک ملت تا این حد، اعتراضات و تظاهرات مردمی در برابر این چنین بی احترامی، رفسنجانی در نامه سرگشاده درباره این تقلب و این انتصاب اعلام کرده بود، نقش رسانه های فارسی زبان ساخته و پرداخته بیگانه و رژیم سرکوبگر ایران در فریب و گمراهی مردم، حمایت و پشتیبانی هموطنان از نیروهای مردمی به پا خواسته با مقاومت و آرامش، اخبار محاصره کوی دانشگاه
به گروگان در آمدن دانشجویان، حمله شب گذشته به کوی دانشگاه، بیخبری از تعداد کشته شدگان و ناپدید شدگان، دیوارهای خونین محل و اطراف، درخواست کمک از هموطنان برای حضور تا از فاجعه های بیشتری جلوگیری شود. توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.